مرور نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزانه پیشکشتون میشه.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراه با گفتار روزانه از صدای خراسان. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. با ما و با برنامه پیشرو همراه باشید. گسترش رابطه های بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ، همدین و همتاریخ باعث ایجاد فرصت ها و شرایط نوی در مناسبات بین یکدیگری این دو کشور و نیز مسائل منطقه و بین الملل شده است. این گستردگی اکنون از سطح فرهنگی و اقتصادی و سیاسی فراتر رفته و مسائل امنیتی و دفاعی نیز کشیده شده است. در همین رابطه است که طی ماه‌های اخیر سفر چند مقام بلندپایه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان اتفاق افتاد. این در حالی بود که قبل از آن چند تن از مقامات بلندپایه انتظامی و قضایی تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران بازدید به عمل آوردند که به شمول رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله، شیرعلی میرزا وزیر دفاع و یوسف رحمان رئیس دادستان کل تاجیکستان بودند. اما یکی از پر بازتابترین سفرهای مقامات ایرانی به تاجیکستان سفر سرلشکر حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود که چند پیش صورت گرفت. در پی این سفر بود که جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد کارخانه ساخت پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین را در تاجیکستان راه اندازی کرده است. سرلشکر باقری در جریان سفر خود به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه تاجیک دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر سفر سرلشکر باقری توجه کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرد و باعث شد که سوالات بسیاری در اذهان آنان به وجود آید. اما این اقدام ایران پیامدهای به همراه دارد که از این موردها عبارت است. نخست با وجود اینکه تاریخ ساخت پهپاد در ایران به 3 دهه قبل باز می‌گردد، این برای نخستین بار است که جمهوری اسلامی به صورت رسمی و آشکار خط تولید پهپاد در یک کشور دیگر را راه اندازی می‌کند. ساخت این کارخانه برای اجرای توافقات دو جانبه بین کمیته نظامی و دفاعی مشترک دو کشور تاجیکستان و ایران است. و اما نکته دوم، همکاری نظامی بین ایران و تاجیکستان از جمله در افتتاح کارخانه پهپاد ابابیل 2 در دوشنبه از مهمترین و بارزترین نتیجه های رفع تحریم تسلیحاتی یا نظامی ایران است، چرا که بنابر قطعنامه 2231 شورای امنیت تمام محدودیت های واردات و صادرات سلاح به ایران از اکتبر سال 2020 بیکار شده است. از این رو تهران به صورت قانونی میتواند سلاح سبک، مشک، چرخبال و تنگ خرید و فروش کند. اما نگرانی اصلی صهیونیست‌ها و غرب این است که ایران در دراز مدت به رقیب جدی در زمینه صادرات تجهیزات نظامی به آسیای مرکزی تبدیل شود. نکته سوم این است که گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی ایران و تاجیکستان دلیل محکمی بر بهبود رابطه‌های تهران دوشنبه است. سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، نقش مهمی در حل اختلافات و تقویت رابطه های دو کشور داشته است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز پس از 9 سال به تهران سفر و با آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای هم در این دیدار گفتند که پهپادها عامل مهمی در امنیت کشورها هستند. و اما نکته چهارم در ارتباط با بحث همکاری های امنیتی تاجیکستان و ایران این مسئله است. این همکاری های امنیتی را نمیتوان از موضوع گسترده‌تر تبدیل شدن ایران از ناظر به عضو دائم سازمان همکاری شانگهای جدا کرد. در واقع تهران در سپتامبر سال 2021 و در اجلاس دوشنبه عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد و بر این اساس توافقات نظامی اخیر با تاجیکستان موقعیت نظامی و دفاعی ایران را در این سازمان تقویت کرد و زمینه را برای قراردادهای مشابه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی هموارتر خواهد کرد. مطلب پنجم این که احتمالاً این همکاری نظامی بین تهران و دوشنبه باعث تقویت توانمندی‌های امنیتی تاجیکستان خواهد شد تا بتواند با تهدیدهای تروریستی مانند داعش مقابله کند. به ویژه اینکه تاجیکستان 1300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. و اما مطلب ششم، این اقدام باعث توازن نظامی بین تاجیکستان و قرقیزستان خواهد شد. این دو کشور در طی سالهای گذشته همواره تنش‌های مرزی و تعداد زیادی با هم داشتند. قرقیزستان هم اولین کشور آسیای مرکزی بود که پهپاد جنگی بیرقدار و ساخت ترکیه را خریداری کرد. این در حالی است که در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک دفاعی و نظامی بین تهران دوشنبه با همت و تلاش متخصصان صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 با حضور سرلشکر باقری و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان رتبه کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. درباره اهمیت راه اندازی خط تولید پهپاد ابابیل 2 رامش رخشانی کارشناس مسائل منطقه این گونه اظهار نظر میکند.
خوشبختانه بعد از اومدن دولت آقای رئیسی روابط ما با تاجیکستان بسیار گسترده شد و بعد از اینکه ایران عضو پیمان شانگهای گردید در ظرف همون چند ماه اول صادرات ما، روابط اقتصادی ما با تاجیکستان بیش از 3 برابر افزایش یافت و حالا که در سطح نظامی شاید ارتقا این روابط با کشور دوست، برادر، هم تاریخ، هم ریشه با تاجیکستان هستیم و سفر جناب محمد باقری که منو به یاد برادرش اون نابغه نظامی شهید حسن باقری میندازه، شاهد هستیم که کارخونه ساخت پهپاد ابابیل 2 در تاجیکستان رسماً افتتاح گردید. حالا در مورد پهپاد ابابیل 2 خوبه اینو به شما بگم که این پهپاد مداومت پروازی 1.5 ساعته داره، بردش 200 کیلومتره، یه پهپاد شناسایی و مراقبته و تا 770 کیلومتر رو میتونه پایش بکنه. سرعتش هم، سرعت کروزش هم بیشتر از 220 کیلومتر و موتورش هم پیستونیه. خوشبختانه دست بلند ایران در زمینه پهپادی آنچنان گسترده است که ما امروز صادرات پهپاد داریم. نشون دادن که چه سلاح‌های بسیار مخرب و ویرانگری هستند، بخصوص در عصر جدید، در نبردهای جدید و بعد از این جنگ اوکراین نشون داد که پهپادها چقدر نقش مهمی در نبردهای امروز و آینده دنیا دارن به طوری که از باسرنشین ها هم امروز پهپادا شاید مهمتر هستن و ثابت شد زمینه که ایران 65 به خودم پهپاد در زمینه رزمی اطلاعاتی شناسایی داره و اصلا یکی از یکی مهمتر، چون دولت تاجیکستان سر جریان مرزی با قرقیزستان درگیره، از این برم از طالبان در افغانستان تهدید میشه. اینه که ایران لازم دیده که دولت یا کشور تاجیکستان رو در زمینه هوایی و پهپادی قدرتمند بکنه، بر توان نیرو هواییش بیفزایه تا بتونه این کشور از موجودیت خودش دفاع بکنه. ضمن اینکه ما در طرح‌های عمرانی بسیار زیادی در تاجیکستان حضور داریم که بزرگترینش اون تونل بود که خوجند با دوشنبه رو به هم متصل میکرد، چون در فصل زمستان این راه‌ها بسته میشد و مجبور بودن از کشور ازبکستان تردد کنن تا این دو تا شهر به هم پیوند بخورن. خوشبختانه ایران اومد و تونل رو ساخت و این مشکل واسه مردم تاجیکستان برطرف کرد.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم، اما برگردیم به اظهار نظر سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به هنگام سفر به دوشنبه عنوان کرده بود. ایشان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته در تمام بخش‌های نظامی و دفاعی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشد، گفت که امروز در جایگاهی هستیم که می‌توانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی به کشورهای همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افتتاح تولید کارخانه ابابیل 2 در تاجیکستان را نقطه سرنوشت‌سازی در همکاری‌های نظامی بین دو کشور عنوان کرد و خاطر نشان نمود که انشالله در آینده شاید افزایش همکاری‌ها و تعاملات بیشتر از تمام سطح‌های دفاعی و نظامی بین دو کشور ایران و تاجیکستان خواهیم بود. در پایان این دیدار به هر ترتیب ساخت کارخانه تولید ابابیل 2 یکی از نشانه‌های بارز گستردگی مناسبات تهران و دوشنبه قلمداد می‌شود. همکاری‌هایی که با سفر سال گذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان فصل تازه خود را آغاز کردند و با سفر امسالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران این روند بیش از پیش تقویت شد. این در حال است که مردم تاجیکستان نیز از گسترش همکاری با کشور دوست و همزبان و همفرهنگ و همدین جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنند. در پایان گفتار این ساعتی روزنه توجه شما را جلب میکنیم با صحبت‌های چند تن از ساکنان تاجیکستان که درباره گسترش رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کردند.
در وضع ساز حاضر نقضی مناسبتش اکنون با کارهای یا دیگر اگر دخالت نکنن این باید خوب باشد.
راستی ما از این خبر سیاسی کم تر ویتر هم اینه که به فکر ما برادر دوستیم با یک دیگر و همیشه دوستی ما باید باقی بمونه.
مناسبت ایران تاجیکستان بهتر شده استاده است روز به روز. میدونیم که مولهای بسیار بین تاجیکستان و ایران از اقتصادیات بالا رفته استاده است. میدونیم که صادرات و واردات شده استاده است بهتری.
یک گله زبان ها هستیم بخیم که مناسبت ها خیلی خوب است.
البته میخوایم که خوب مونه.
چرا؟
برای که ایرانی ها به ما نزدیک، ما نیست فارسی زبانیم و یا نیست ما ماننده.
به این تاجیکستان و جمهوری ایران باید خوب باشد، برای اینکه ما همزبانیم، ما یک ملت فارس هستیم. باید بین تاجیکان ایران باید یکم ناخیشه نباشد، باید دوستی ما همه وقت با ایران ابدی باشد.
باید که بهتر شود، زیرا که ما همسایه دولته. خوب شود اگر رفت و اومد بود سرتر شد بهتر می شود.
اکو مناسبت دوستان یا همزبان که هست خلق ایران و تاجیکستان باید مناسبی خوب داشته باشند بین یک دیگر. همین اویلو و اگر یک دیگر فهمی نباشد، اگر این به یکون چیزی نخوش برده می رسوند، برای همین باید که بین هر دوشون چیزای خوب باشد، رفت و آی و نقل باشد، یک دیگر فهمی باشد.
شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
شب شما به خیر و شادمانی باشه عزیزان شنونده. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان که در این لحظه صدای من رو میشنوید. دعوت میکنم راز تندرستی رو شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، به برنامه راز تندرستی این هفته خوش اومدید. درباره نوشیدنی های مناسب فصل گرما میخواییم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر بهزاد رضایی پور، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن که صحبتشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. با آغاز فصل گرما و فعالیت در خارج از منزل، وقتی که به خانه باز می‌گردید، نوشیدنی‌های خنک تابستانی می‌توانند خستگی را از وجودتان بیرون برده و حالتان را خوب کنند. در روزهای گرم تنها نمی‌توان با آب رفع تشنگی کرد، چرا که افت فشار و گرمازدگی در روزهای گرم بیشتر است. خوشبختانه جایگزین‌های زیادی برای آب وجود دارد که می‌توان از طریق آنها دمای بدن را متعادل نگه داشت. نوشیدنی های فصل گرما برای رفع خستگی و آتش بعد از ورزش و یا فعالیت روزمره در دسته‌بندی های نوشیدنی های طبیعی و مصنوعی مصرف می شوند. بنابراین خوب است از میوه های تازه و خوشمزه این فصل برای درست کردن نوشیدنی های سالم استفاده کنیم و از آب میوه های مصنوعی که پر از رنگ‌های شیمیایی و اسانس هستند دوری کنیم. گرمازدگی چیست؟ بدن برای حفظ درجه حرارت مرکزی طبیعی که تقریباً 37 درجه سانتیگراد است، نیاز به دریافت گرما از محیط یا از دست دادن گرما دارد. در صورت بروز مشکل در عدم توانایی بدن در خنک کردن دمای مرکزی خود، گرمازدگی اتفاق می‌افتد. در هوای گرم بدن عمدتاً با تعریق خنک می‌شود. تبخیر عرق دمای بدن را تنظیم می‌کند. با این حال وقتی در هوای گرم و مرطوب بیش از حد ورزش کنید یا فعالیت سنگین داشته باشید، بدن قادر به خنک کردن خود نخواهد بود. در نتیجه ممکن است دچار گرمازدگی، خفیفترین نوع بیماری مرتبط با گرما شوید. گرمازدگی در تابستان یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که افراد با هر سن و سال و وضعیت جسمانی ممکن است با آن مواجه شوند. علائم گرمازدگی عبارتند از سردرد، تهوع و استفراغ، سرگیجه و ضعف، برافروخته شدن پوست، تنفس سریع و افزایش ضربان قلب، گرفتگی عضلانی و درد شکمی و همچنین عدم تعریق و تعریق شدید. بهترین نوشیدنی های مناسب تابستان را میتوان در انواع مختلف نام برد که به ترتیب اولویت عبارتند از آب. هیچ نوشیدنی دیگری جایگزین آب نمی شود و بدن به آب نیاز دارد. آب برای عملکرد ارگان های بدن لازم است و موجب جریان خون و احیای سلول های بدن می شود. بنابراین افراد باید در روزهای گرم بین 1.5 تا 2 لیتر آب بنوشند. آب میوه تازه، 1 لیوان آب پرتقال یا آب سیب همراه با مقداری زنجبیل یکی از کم هزینه ترین نوشیدنی ها برای هیدراته شدن بدن هستند. اسموتی ها نیز جایگزین خوبی برای آب هستند. فقط کافی است از بعضی میوه های آبدار مانند پرتقال، هلو، آناناس، آلو، تمشک، زغالخته و هندوانه استفاده کنید. آب نارگیل، هیچ چیز بهتری به عنوان جایگزینی برای آب در تابستان جز نوشیدنی های گرمسیری وجود ندارد، چرا که سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی هستند. خب دوستان، از وقت برنامه بیشتر استفاده میکنیم و به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های تخصصی و مفید جناب آقای دکتر بهزاد رضایی پور، دکترای تغذیه رو.
لازمه بدونیم که 2/3 وزن بدن ما آب. توی دوره کودکی که اصلا 3/4، 75% وزن بدن ما آب. این آب عملکردهای خیلی زیادی تو بدن ما انجام میده. حفظ دمای بدن ماست، خون قالبش آبه که مواد رو جابجا میکنه و خیلی عمل آنزیم های مختلف در شرایطی باید باشن که امکان فعالیتشون داشته باشه. همه اینها نیاز به توجه به دریافت کافی مایعات به خصوص آب رو برای ما زیادتر میکنه. این آبی که توی بدن ما وجود داره به 2 روش مختلف ما از دست میدیم این آب رو. یا یه روش ما میگیم اصطلاحاً محسوسه از طریق ادرار مدفوعی ناست، یه روش نامحسوس هم داریم از طریق تعریق، از طریق پوست ماست، از طریق حالا روش های تنفس ما. حتی خیلی خیلی نیاز داریم که ما اون مقدار آبی رو که چه به طریق محسوس چه به طریق غیر محسوس از بدنمون دفع میشه رو حتما دریافت کنیم که چه اتفاقی بیفته که اون 2/3 وزن آب بدن ما حفظ بشه که بدن ما بتونه به طور طبیعی فعالیتاشو انجام بده. حالا توی دوره‌هایی این از دستهی آب ممکنه اضافه تر. مثلا چی؟ مثلا ورزش. فردی که فعالیت بدنی ورزش زیادی عرق میکنه، این تعریق خودش آب بیشتری از دست میده. مثلا فصل گرما، هوا گرمه، تبخیر آب از بدن بیشتره، تعریق بیشتره، از دستهی بیشتره. پس به طور معمول که ما نیاز داریم آب رو تأمین کنیم توی شرایط خاص، مثلا مثل گرما، مثل تابستون، چون از دستهی بیشتره ما توجه بیشتری باید به آب داشته باشیم که چه اتفاقی بیفته که نیاز بدن رو به مقدار کافی از آب تأمین کنه که بدن بتونه چرخه خودش رو به خوبی بچرخونه، بتونه فعالیت‌های همه قسمت‌های بدن به صورت طبیعی انجام بشه. ما در دوره‌های سنی مختلف میزان نیاز بدنمون به آب متفاوت میشه، اما به طور متوسط بر اساس وزن فرد میزان آب بدنش تعیین میشه و اینا که عدد ما میگیم 30 تا 40 cc به هر کیلوگرم وزن بدن. اگه همینجور معمول بخوایم ببینیم، این چیزی که اون 8 لیوان یا 2 لیتر مایعات در طول روز توصیه ای که اون نیاز بدن ما به آبیه که ما به هر شکل ممکنه از دست بدیم و باید تأمین بشه. لازمه توجه کنیم توی دوره‌های این احساس تشنگی فقط نیست که تأمین کننده اون 2 لیتر مایعات ما باشه، به خصوص چه موقعی، به خصوص وقتی که بیماری داریم، یا از اون مهمتر توی سالمندا احساس تشنگی ایجاد نمیشه. خیلی موقعها معطل این نشیم که تشنه بشیم تا آب بخوریم. نه، مایعاتمون رو بنا روی 2 لیتر مایعات دریافتش در طول روز بذاریم، به خصوص در ایام گرم سال، به خصوص در تابستونی که تعریق و از دستدهی آب تو بدن ما بیشتره، حتما مد نظر قرار بدیم که دریافت صورت بگیره. توی در واقع نوشیدنی های رایج ما، نوشیدنی های سنتی جز آداب و رسوم ماست، به خصوص توی فصل تابستون، ما هم توصیه داریم به این که ترکیبات دمنوش های بهلیمو یا نوشیدنی های خاکی شیر، تخم شربتی، شربت آب لیمو، نوشیدنی های هستن، سکنجبین، دوغ، ترکیباتیه که بخصوص وقتی شور نباشه البته میتونه کمک کنه به دریافت کافی مایعات ما، یه جورای جایگزین مایعات ما بشه. چند تاشو من کامل کنم. اینی که دریافت ادویه های زیاد به خصوص در واقع زنجبیل، فلفل، تمایل به آب رو، نیاز به آب رو اضافه تر میکنه. توصیه میکنیم اینها رو محدود کنن. از طرف دیگه خوردن قهوه، خوردن چای غلیظ، اینها هم باز دفع از دسته آب رو از طریق ادرار اضافه تر میکنن. پس بهتر اینها رو هم کم کنیم. دریافت چیزای خیلی یخ، خیلی خنک، چون دمای بدن رو خیلی پایین میاره، در دستگاه گوارش رو یه مکانیسم دفاعی داریم، از اونور بدن سعی میکنه که جبران کنه، دما رو بالاتر بره، دمای بالاترش بلافاصله تعریق رو اضافه تر میکنه، از دستهی رو بیشتر میکنه. ممکنه یه احساس اولیه‌ای به ما ایجاد بشه، احساس خوشایند اولیه‌ای، اما در عرض چند ساعت بعد از دستهی آب بیشتره، علائم کم آبی برای ما خیلی بیشتر میشه. پس توصیه میکنیم برای پیشگیری حتما آب خیلی یخ نه، حالا یه مقداری خنک باشه، ترجیحاً هرچی به دمای بدن ما نزدیکتر باشه، قطعا میتونه باعث بشه که ما کمتر دچار کم آبی و علائم کم آبی بشیم و از اون میتونه پیشگیری بکنه. میگیم 8 لیوان مایعات در طول روز دریافت بشه، هرچی دماش هم به دمای بدن نزدیکتر باشه بهتره. مطمئنن صبح ناشتام یه چیز گرم مسیر گوارشی رو باز میکنه، دستگاه گوارش رو آماده میکنه برای خوردن یه صبحانه خیلی خوب، توصیه قابل قبوله، ولی نه این که همیشه به مقدار خیلی زیاد و نامناسب، نه، در تعادل میتونه کمک کنه. ما بحث دریافت مایعات رو داریم، مایعات آب مهمترین اونها، اما کنار اون انواع مختلف مایعات هم داریم که میتونه کمک کنه. نوشیدنی های سنتی ماست، دمنوش های سنتی ماست، دوغ و البته میوه ها و سبزیجاتی هم داریم که درصد آب اونها خیلی بالاست. مثلا چی؟ کاهو، درصد خیلی بالایی از کاهو آبه. قرار من سبزی بخورم، سالاد بخورم، سالاد کاهو تو فصل بهار یه جایگزین خوبه. میوه های آبکی یه جایگزین خیلی خوبیه. من قرار میوه بخورم، سهم مایعاتم رو کمک کنم یه مقدارش از میوه. خیلی عالی. انواع مختلف اونها میتونه، میوه های آبکی، هندونه، طالبی، خربوزه، به شکل های مختلفش میتونه کمک کننده باشه. و البته نوشیدنی های گازدار، به خصوص نوشابه، ماشایر، به شکل های مختلف، جدایی از اثراتی که میتونه روی برحال فسفر ترکیباتش روی قند ما جا داشته باشه، خودشون مثل چای، مثل قهوه، به خاطر اینکه افزایش از دستهی رو برای ما ایجاد میکنه، عکس عمل میکنه، یعنی ما رو بیشتر در معرض کمبود آب قرار میده. هرچقدر این نوشیدنی دریافت شده خنک‌تر باشه، یخ‌تر باشه، قطعاً دستگاه گوارش در قبال اون واکنش بیشتری نشون میده، تلاش میکنه که دمای اون رو به دمای بدن نزدیکتر کنه تا بتونه جذب کنه. من آب خیلی یخ، یخ خالی رو بخوریم، دستگاه گوارش سلولا باید دمای بدن 37 درجه است، باید حرارتی تولید کنه که این حرارت اون یخه رو آب کنه تا بتونه آبش رو جذب کنه. خود این تولید حرارت تو کل سطح بدن باعث تبخیر، باعث از دستهی، باعث افزایش نیاز میشه، یعنی یه سیکل معیوبه. نه تنها وضعیت ما رو بهتر نمی‌کنه، بلکه در یه بازه زمانی چندین ساعته وضعیت ما رو تازه بدتر هم می‌کنه، ما رو در معرض گرمازدگی قرار بده. اصولا نوشیدنی‌های صنعتی که حاوی قندهای در واقع گلوکوز و قندهای ساده هستند، اینها نه تنها باعث اضافه وزن و چاقی ما میشن، نه تنها ما رو مستعد کبد چرب و دیابت می‌کنن، بلکه به خاطر تغییری که توی از دستهی آب توی بدن ما میدن، ما رو بیشتر در مرز کمبود قرار میدن. یکی اینها آب میوه های صنعتی مثالای اوناست، نوشیدنی های گازدار به شکل های مختلف، انواع مختلف اونها میتونه، و البته عرض کردم چایی غلیظ، قهوه، وقتی که مقدار زیادی مصرف بشه، اینا نوشیدنی هست که به خصوص توی فصل گرم میتونه و تابستون میتونه برای ما آسیب زننده باشه، ما رو در معرض علائم گرمازدگی میکنه، مثل تعریقه، مثل خستگی، مثل ضعف، بیحالیه، و اگر خدایی نکرده تشدید بشه ممکنه ما رو دچار کاهش شدید فشار خون و نهایتا خدایی نکرده کما و عارضه‌های خیلی خیلی جدی رو برای ما به همراه. مطمئنن در واقع لبنیات یه ترکیب خیلی خوب برای دریافت مایعات ماست، منتها همین ها هم وقتی گازدار میشه، همینا بی خصوص وقتی که نمک به اونها اضافه میشه، مطمئنن درصد چربی اونها زیادتر باشه، اون عوارض دیگر رو در واقع جبران میکنه جای این فایده‌ای که میخواد به بدن ما برسونه.
عزیزان امیدوارم همواره تندرست و شاداب باشید، در این روزهای گرم کانون خانوادتون گرم و سالم باشه، تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، راز تندرستی رو شنیدید. تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این برنامه به معرفی آقای محسن یگانه، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده و آهنگساز معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم در ابتدا شنونده ترانه هرچه تو بخواهی با صدای این آوازخوان مشهور و پرآوازه باشی.
تب تو از لحظه های من نگیر، این همون داغی که می پرستم، وقتی که دستاتو می گیرم ببین اختیار کل دنیا دستمه، من که عمر پر از بغضم ببین واسه یه لبخند تو چه می کنم، بغض من نبود تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه میکنم، دیگه بعد از این سمت من بیا بی، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، دیگه بعد از این سمت من بیا بی، هرچی تو بگی، هرچی تو تو پایین میاری پای من که تو رو پیدا کنم، فقط همین چیزی جز افتادن از چشمای تو منو از بالا نمیزنه زمین، از خودم خیلی خجالت میکشم
وقتی حتی از منم دلت پره، وقتی حالت رو عوض نمی کنم، بودن من به چه دردی می خوره. تب تو از لحظه های من نگیر دیگه، بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی هرچی تو بخوای. بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی هرچی تو بخوای. بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی هرچی تو
دوستان گرامی، باید گفت محسن یگانه متولد 23 اردیبهشت ماه سال 1364 هجری خورشیدی است. او دانشجوی رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران تحصیل می کرد. اما پس از گذراندن 6 ترم به علت مشغله بسیار در حرفه موسیقی از ادامه تحصیل انصراف داد. او فرزند محمد رضا یگانه، یکی از شهدای دفاع مقدس است. در این لحظه با هم ترانه خیال تو را با صدای محسن یگانه می شنویم.
منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر روشن، تا سکوت هر شب من با هجومت روبرو باشه. بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم، منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم. با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم، من مات تصویر تو. تو شب شکل یه رویاست، آخرین نقطه دنیا تو جهان من همینجا. تو همین جایی و هر روز من به تنهایی دوچارم، منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم. با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم، من مات تصویر تو.
محسن یگانه موسیقی را با یک گیتار شروع کرد، نواختن را با تکیه بر خود و بدون استاد شروع کرد، اما در همان ابتدای کار با مشکلات زیادی روبرو شد. مخالفت خانواده و تمایل بیشتر آنان به رشد علمی و تحصیلی او باعث شده بود فرصتی برای آموزش ساز گیتار زیر نظر استادان مختلف را پیدا نکند، ولی این مانع کار نشد و محسن یگانه با پشتکار عجیبی به نواختن گیتار ادامه داد، تا جایی که در نوازندگی به حدی رسید که بتواند خود این ساز را آموزش دهد. در این لحظه ترانه خودخواه را با صدای این خواننده پرآوازه تقدیمتان می‌کنیم.
خودخواه و پریز پی چیزی که نیست، تو مثل همیشه رد میشی و میشه دوباره سکوت، یه راه رو برود یه جای نفر از من بیخبر، همیشه همینه، نه خدا نبینه، صبورم همیشه اینجوری نمیشه، تو یادت نمیاد زمونه، اینجور نمیمونه، حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی باشه، منتظرت میمونم من، خسته نیشی میدونم من، حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی منتظرت میمونم من، خسته میشی میدونم زیاد ازم دور که شدی، مغرور که شدی، اسمت که بیاد، حرفت که بشه، میگم که نخواست دلم دست بکشه، نشد دست بکشم از یادم سد، که منو از هرچی عشق بد خاطر کرد،
عزیزان. محسن یگانه که امروز از محبوب ترین خوانندگان در میان نسل جوان ایران است، در مجموع موفق شده است تا کنون 6 آلبوم موسیقی و ترانه را به مخاطبان خود عرضه کند. یگانه تا کنون همچنین جوایز مختلفی را در عرصه ترانه سرایی، آهنگ سازی و خوانندگی کسب کرده است. در این لحظه ترانه ندارمت را بشنوید با صدای محسن یگانه.
بدون همیشه و هنوز یه دردی است و با من قلبم به محض رفتنت مرد و دیگه نمیزنه. روا نبود که گم بشم لابلای خاطرات، رسمش این نبود ولی کهنه شد چه زود برو مون به قلبم اسرته. جونشه از غم میخونن و جراشه، حسرتی ستونشه، آتیش رفتن تنوز نور خونه منه، یه قاصدک رو پشت بوم، یه جغ رو شونه منه، ساعتاش رو دور کند چش تو چشم انتظار، خودم نرم تو مشت سرنوشت، گوش به حرف روزگار روز به روز قریب تر با آدماش، بدون حس گذشته ها گذشت، بیا باش به داد من بره، من به قلبم حسرتش به دست بیارمت، ولی عشق همینی هست که هست، بخوام نخوام ندارمت، این همه گذشت و باز تازه مون برام غمت، ای کاش میشد برم عقب، ای کاش ندیده بودمت، مون به قلبم حسرتش به دست بیارمت، ولی عشق همینی هست که هست، بخوام نخوام ندارمت، این همه گذشت و باز تازه مون برام غمت، ای کاش میشد برم عقب،
دوستان گرامی. با پخش ترانه فکر تو با صدای محسن یگانه برنامه ارمغان موسیقی را به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
تو تنها کرد منو از همه دورم کرد، چشامو بستم رو هم عشق تو کورم کرد، یخ زده بودم تو خودم، عشق تو آبم کرد، قبل تو آروم بود دلم، عشق خرابم
و پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصیرم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصیرم از دل دیوونم رفتم فراموشت کنم، دیدم نمیتونم، حالت هر لحظم شده فکر کنم اینجایی، سهمم از عشقت این نبود این همه تنهایی، فکر تو پیرم کرد، فکر تصیرم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصیرم کرد.
دوستان عزیز شنوند، آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه باشید.
ایران امروز، دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. اقتصاد ایران با وجود مشکلات بسیار ناشی از تحریم‌های سخت و شدید آمریکا و کشورهای اروپایی، به ویژه در سال‌های اخیر توانسته است کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد. بازارهای مالی کشورها یکی از موضوعات مورد توجه مردم علاقه‌مند به تجارت بین‌الملل است. برای این گروه از مردم، جذابیت سوداوری و سرمایه‌گذاری یکی از ملاک‌های مهم برای مشارکت در اقتصاد کشورهاست. بازار سرمایه ایران با رشد قابل توجه خود نه تنها مورد توجه سرمایه‌گذاران ایرانی، بلکه مورد توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی است. بر اساس اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، هم‌اکنون سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از 40 کشور جهان در بورس تهران حضور دارند. نخستین سهامدار غیر ایرانی که وارد بازار سرمایه ایران شد، کشور آلمان بود. هم‌اکنون بیشترین سهامداران غیر ایرانی بازار بورس ایران از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، ترکیه، امارات و عراق هستند. طبق مقررات سازمان بورس ایران، سرمایه‌گذار غیر ایرانی با یک سرمایه‌گذار ایرانی تفاوتی ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی که به قصد سرمایه‌گذاری استراتژیک وارد شرکت‌های ایرانی می‌شوند، می‌توانند از حمایت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز برخوردار شوند. ورود و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاران خارجی و تدوین برنامه بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران از جمله برنامه‌های سازمان بورس برای ورود بازار سرمایه کشور به بازارهای بورس بین‌المللی است. عزیزان، همچنان با برنامه ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز دنبال کنید با این آدرس parstoday.com/tajik. و اما نهاد ناظر بورس ایران با نهاد ناظر بورس برخی کشورها همانند آلمان، هنگ کنگ، عمان و یونان ارتباط دارد و در سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار یعنی آیسکو عضو است. اعضای آیسکو 95% از بازار سرمایه دنیا را در بیش از 105 حوزه اجرایی تنظیم و نظارت می کنند. این سازمان بین المللی دارای 38 اصل است که بر اساس 3 هدف، یعنی حمایت از سرمایه گذاران، اطمینان از فعالیت بازارها به صورت منصفانه و شفاف و نیز کاهش ریسک سیستماتیک بنیانگذاری شده اند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. شبی پر از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار. Yeah.
در تهران قدیم سمبوسه بود. کارشناسان تغذیه عقیده دارن که سمبوسه ابتدا از ایران به هند رفته و بعد با تغییراتی مجددن به فرهنگ غذایی ما ایرانی ها وارد شده.
سمبوسه از غذاهای خیابانی پرطرفدار بود که در هر شهر ایران به شکل متفاوتی تهیه می شد. بعضیا برای تهیه سمبوسه از ماهی، گوشت یا مرغ استفاده می کردن و بعضیام سبزیجات معطر و تازه